بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم شما میشه. افتخار داریم در این پنج شنبه هایی که خدمتون هستیم در محضر حاجای انصاریان عزیز و دوست داشتنیم باشیم، که خیلی از دوستان عزیز هم استقبال کردن از حضور گرم ایشون. سلام علیکم و رحمت الله. حاجای انصاریان خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام به همه مؤمنین و مؤمنات و ملت بزرگوار ایران که بهترین امتحانشون رو در 22 بهمن امسال پس دادن و خدا رو از خود راضی کردند و دل امام زمان رو شاد کردند و دشمن رو افسرده کردند.
خیلی خوب. چطور احوالتون؟
خدا رو شد.
خیلی خوشحالیم که خدمت دوستان عزیزمون هستیم و حاجای انصاریان عزیز. از بحث جلسه گذشتم خیلی الحمدلله استقبال شد، پیام های تشکر خیلی خیلی زیاد بود و امروز هم ادامه فرمایشات حاجای انصاریان رو میشنویم. اگر خاطرتون باشه حاجا در مورد اختلاف های خانوادگی و ریشه های اونها صحبت کردن با بیان شیواشون. ما خدمت شما هستیم و میشن.
البته مردم و خانوما همه بی استثنا، حتی اونایی که یه مقدار از دین دورن یا دور شدن، به نظر من غالباً به پروردگار و به قرآن کریم اعتقاد دارن. خب خدا خالقشونه، رازقشونه، کلید حل مشکلاتشون دست پروردگاره، دوستش دارن، چون پروردگارشون یه مجموعه از زیبایی های بی نهایته، کمالات بی نهایته. یه چنین وجود مقدسی ابداً زیان و شر مرد و زنی رو نمیخواد، یعنی در وجود مقدسش نقص و عیب نیست، شرخواهی عیبه. حضرت او خیر بندگانشو میخواد در همه امور، چه وقتی که در چارچوب فرد بودن زندگی میکنن خیرخواهشونه، چه وقتی در چارچوب خانواده زندگی میکنن خیرخواه همه خانواده است، چه وقتی در چارچوب اجتماع زندگی میکنن. خیرخواهی او سبب شده که حالا بعد از امتهای گذشته که براشون کتاب نازل کرد، قرآن رو نازل بکنه. و جالب اینه که ما در قرآن نمی‌بینیم که پروردگار فقط فرموده باشه انزلنا الیک القرآن. گاهی خطاب به پیغمبر داره، گاهی خطاب به کل زن و مرد داره، انزلنا الیکم نورن مبینا،
بر همتون قرآن،
من برای شما نور روشنگر فرستادم. کی از نور فراریه؟ همه از ظلمت فراری هم. اگر کسی از نور فراری باشه، نور رو اشتباه گرفته. اگر حقیقت بین باشه، فراری از نور نخواهد بود. در این کتابی که مجموعه آیاتش رو خطاب به کل مرد و زن میکنه نوره، دریایه میبینیم پروردگار میفرمد ولا تنازعوا، دعوا نکنی، اختلاف با هم نداشته باشی. اونی رو که خدا نمیخواد در مردان و زنان باشه، معلوم میشه مورد نفرتش،
دوست نداره.
اگر مورد محبتش باشه چیزی، یا میگه واجبه، یا میگه مباحه، یا میگه حلاله. اما چیزی که مورد نفرتش باشه نهی میکنه. نهیش هم در این امور نهی واجبه. سرپیچی از نهی واجب معصیته. معصیت عامل کیفره. خب پروردگارشون که دوست نداره با هم اختلاف داشته باشن، اختلاف نداشته باشن. و اگر اختلافی پیش اومد که نباید پیش بیاد، معمولا اختلافاتی که پیش میاد دلیل عقلی نداره، دلیل شرعی نداره، یا اختلاف علتش جهل به روش زندگیه.
یعنی چی؟ یعنی زندگی کردن رو بلد نیستیم؟
بلد نیستم. چون بلد نیستم یه کاری میکنم که ایجاد اختلاف بشه. حالا یا زن کاملا بلد نیست روش
یا مرد یا هر
سلامت زندگی بلد. رو یا مرد بلد نی یا هر دو. حالا پروردگار عالمم در قرآن توقع نکرده اصلا اختلافیش نیاد، اما اگه پیش اومده دستوراتی داره برای درمانش، چون اختلاف بیماریه. یا ناشی از جهل، یا ناشی از کمبود اخلاقیه، نرم نبودن، بردبار نبودن، کم حوصلگی، تکبر،
غرور،
من بر خودم کسیم، راه گذاشته برا درمان. یا میگه خودتون وعفو وصفهو، از همدیگه گذشت بکنی، که در قرآن میگه گذشت اگه بکنید به خیرتونه. تا کجا گذشت؟ تا جایی که به خانواده مقتول میگه اگر به عمد به اشتباه طرفتون رو کشتن، من سه تا راه به شما پیشنهاد میکنم: یا قصاص، قتل در برابر قتل، یا دیه، یا عفو.
بگذارید
و این تعفو خیرون لکن. یعنی خدا گذشت و انتخاب کرده. همین هایی که باطل رو تا پای دار میبره پروندشون، خانواده مرتبه میاد گذشت میکنه، اینا خیلی خوب دارن امر خدا رو اجرا میکنن. وقتی میگه در قتل گذشت کن، خب در اختلاف که گذشت خیلی راحت تره. اونجا گذشت از قاتل برای خانواده مقتول خیلی سنگین میاد، اما اینجا هیچ سنگینی نداره. که زن اگر ببینه مرد مقصر بوده یا اختلاف اون ایجاد کرده، گذشت بکنه. مرد اگه ببینه همسرش عامل اختلاف بوده، از همسرش گذشت.
البته گاهی خیلی سنگین میشه این کار دیگه، برای چه زن چه مرد. یه خود این گذشته سخت
باشه. اگر زن و مرد مؤمن باشن سختی انحال کبیرتون الا علل خاشعین. بعد احکام الهی سنگینه، نه برای همه مکلف،
یعنی یه باوری باید پشتش باشه.
بله، برای اونی که میخواد با خدا معامله بکنه اصلا سنگین نیست. من در یک کتاب قرن هفتم هشتم به نام روزت المذنبین خوندم که یه جوانی اومده بود شکار، منطقم پر درخت بود، پر باغ بود، این به نظرش شکاری اومد، تیر و زد، رفت که شکار رو برداره، دید یه جمعیتی دور یا آقای جمع شدن و آقا داره گریه میکنه. به یکی از افراد جمعیت گفت چه خبره؟ گفتن یه کسی تیر زده، اینم یه تک پسر داشته، پسر کشته شده و دنبال قاتل میگردم. گفت را بدین من برم پیش پدر مقتول. اومد گفت آقا قاتل منم،
من پسرتو کشتم.
پدر مقتول گفت آره به چه علت اومدی؟ خودتو معرفی کردی، معمولا قاتل میزنه و در میره. گفت من به امید آقایی و کرم تو اومدم خودمو معرفی کردم. گفت بخشیدمت، اگه مشکلی هم داری، پولی میخوای، سفری از اینجا میخوای بری، بگو من برات تأمین بکنم. از قدیمم در ضرب المثل ایرانی هست، در عفو لذتی است که در انتقام نیست. این لذت مال همون رضایت پروردگاره و این بخشیدن و عفو کردن از حسنات اخلاقیه و تمام برادران و خواهران ما باید بدونن که کتاب شریف اصول کافی از رسول خدا نقل میکنه که روز قیامت در ترازوی سنجش اعمال چیزی رو سنگین‌تر از خوشخلقی و مهربانی و حلم و بردباری نمیذارن. یعنی انگار وزن خوش اخلاقی از اون ایمان داشتن و از اون عباداتی که آدم میکنه بیشتره.
تمام دین حسن خلق.
یعنی حسن خلق. و اختلاف هم باید بدونم زن و شوهر که بیشترین زخمش و رنجش برای روح پاک بچه هاست، یعنی اونا ضربه میبینن و این که بدون دلیل. حالا من یه دلیل دارم، مثلا با همسرم دعوامه، حالا دلیلم که دلیل خیلی ریشه داری نیست، ولی آزار دادن بچه ها در حقیقت بدون دلیل آزار دادن به عباد خداست. خدا بندگانشو دوست داره، شما بندگانشو آزرده میکنی از دست تو ناراحت میشه. برای چی بندشو آزار میدی؟ خونه باید فضای محبت باشه، فضای بردباری باشه، فضایی باشه که زن خیلی راحت بتونه حرفاشو با شوهر بزنه، بچه‌ها خیلی راحت بتونن حرفاشون رو با پدر و مادر بزنن. من اینجا یه نکته ای رو برای پدر و مادر رو بگم که گاهی اصرار بر فکر خودشون نسبت به بچه هاشون دارن که نه، اونی که من میگم باید
باشه. افکار عقاید خودشون تحمیل میکنه.
صدر المتعلهین شیرازی پدرش یه تاجر فوق العاده لؤلؤ و مرجان و طلا و نقره بود. انقدرم کارش گسترده بود که هم یه فروشگاه بزرگی در شیراز داشت، هم صید مروارید شخصی در بوشهر داشت، هم یه مغازه در بصره داشت. خونش هم که خوب خونه شاهانه بود، ثروتمند بود. وقتی بچه 13-14 سالش میشه بهش میگه بابا بیا برو بصره، مغازه بصره رو تو بگردون.
به ملا صدرم
به پسرش ابراهیم. ایشون میره بعد چند ماه بر میگرده میگه روحیه من نگرفت اونجا رو، میگه برو بوشهر سر صید مروارید و اشیاء قیمتی. اونجا رو هم میره بر میگرده میگه نگرفت روحیه منو، میگه برو فروشگاه شیرازم. میره یه مدت کمی میاد میگه پدر من به این رشته ها علاقه ندارم، به جمع ثروت علاقه ندارم،
روحیات من سازگار نیست،
اگر اجازه بدی من برم تحصیل. میگه پدر بسیار انتخاب عالی کرد، چقدر خوبه این پدر، چقدر خوبه. میگه هیچ مانعی نداره، من تا پایان دروست خرجتو میدم. میگه من خرج زیادی نمیخوام، من دلم میخواد در تحصیل علم وصل به قناعت باشم. میاد مدرسه خان شیراز، یه روز میاد پیش پدرش، با اینکه خیلی محبوب باباش بود، خب دیگه آرام یه مقدار درس خونده بود و یه دنیای ادب و وقار، و میگه استادی در شیراز نی من پیشش به علمم افزوده کنم، به من اجازه بدیم برم اصفهان. میگه هیچ مانعی نداره، پول میده، خرجی راه میده، کسی رم باش میفرسه که برسونتش. خوشبختانه وقتی میاد اصفهان، سه استاد بزرگ فلسفه و عرفان در اصفهان بودن، میر داماد، شیخ بهائی، میر فندرسکی.
به به،
این جوون تمام علوم اونا رو میگیره و نهایتا میشه صدرالمتعلیهین. اولا برتر از قبلی های خودش میشه در فلسفه، حتی فلاسفه قبل از اسلام، و تا الان که ما در این زمان زندگی میکنیم بالاتر از اون نیومده.
ماشاءالله.
و این کتابایی که نوشته، تفسیر قرآنی که نوشته، حالا فرض بکنید پدر میگفت بی خود کردی که میخوای بری
همین که من میگم
درس بخونی، نه خیر باید کمک من در مغازم وایسی. ما الان دنیای علممون چه محرومیت عظیمی داشت و چنین عالمی رو دیگه نداشتیم. و در کلاس او بعد خودش در این 400 سال این همه فیلسوف و عارف نداشتیم. خب این همش بر میگرده به برکت فکر یک پدر که اصرار بر تحمیل رأی خودش نداشت. پسرش علم میخواست، گفت خیلی عالیه برو انتخاب کن. گاهی پدر مادرها باید بدونن که خلقیات منفیشون بچه ها رو از خونه میبره. بچه که از خونه بریده شد و عواطف و احساساتش تو خونه سیراب نشد، با چشمه محبت پدر و مادر وقتی میره بیرون با یه تعارف، با یه دوستت دارم، با یه خوشم میاد تو، ممکنه به یه انحرافی کشیده بشه که دیگه جای جبران نباشه. پدر و مادرها خودشون برای خودشون باید آهن و آهن ربا باشن. چرا در دنیا گردنبند برای زن رسمه؟ گردنبند اصلا معنیش چیه؟ فقط زینت ظاهره؟ گردنبند معنیش اینه که جناب داماد حالا که تو بعد برون تو عقد برای من گردنبند گرفتی، من زندگی پاک و خوبی رو با تو گردن میگیرم. گردنبند تعهده،
یه تو تعهده،
تعهده. انگشتری که خانواده عروس دست انگشت داماد میکنن، اون انگشتر یعنی منم حلقه محبت دخترتونو در وجودم انداختم و این حلقه رو دیگه در نمیارم. خب این باید بمونه، یعنی تمام این زینت آلات معنی داره، مثل زورخونه که چرخش معنی داره، سنگش معنی داره، دنبلش معنی داره، پازدنش معنی داره، ضربش معنی داره، نامه معانی
همش حساب کتاب داره،
معانی عرفانی و اخلاقی داره. بله، بنابراین وقتی که یه جوانی با یه دختری عقد میبنده، کلمه عقد در فارسی یعنی گره، این گره دیگه تا آخر عمر نباید باز بشه، این باید بمونه. دوتایی باید همدیگر رو تحمل بکنن، مگر این که چه اتفاقی بیفته که امکان ادامه زندگی نباشه، پروردگار اجازه طلاق بده، اونم طلاق رجعی رو اجازه میده.
یعنی چی؟
یعنی شما سه طلاق باید بدی زن رو. یه طلاق که میدی سه ماه فرجه داری که هم خودت فکر بکنی هم زن فکر بکنه. تو این سه ماهه پشیمونی ممکنه بیاد، ناراحتی ممکنه بیاد، چون و چرا برای این فراق ممکنه بیاد، دلتنگی برای زن بیاد، برای مرد بیاد. تا سه ماه کامل تموم نشده، پروردگار در قرآن اجازه داده اگر دلتون خواست برگردین، عقد مجدد نمیخواد،
همجور برگردین،
فقط به هم دیگه بگین میخوامت، اون میشه عقدتون. یعنی اینم محبت پروردگار. خب وقتی که ما میدونیم مرد و زن در تمام کشور ایران و کشورهای دیگه، اونایی که مؤمنن یا یه خود از ایمان دورن، خدا رو دوست دارن، به تبع مصلحت خواهیش هم دوست دارن. حالا که پروردگار مهربان فرموده ولا تنازعوا، با حرفشو گوش بدیم، دعوا نکنیم، تلخی نکنیم، با همدیگه نزاع نکنیم. این یه مسئله، و یه مسئله بسیار مهمی که تمام مردم باید بدونن و خیلی های شریعتی قابل دقته، در خانه مخصوصا مسئله زبانه که چگونه حرف بزنم با خانومم، یا خانوم با شوهرش، یا با بچه ها.
یعنی ادبیاتی که تو خونه زن و شوهر نسبت به هم. بله،
یه جمله ای رو مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه، به نظرم از احیاء و علوم دین نقل میکنه، یه جمله عجیبیه که اللسان جرمه صغیر، وزن زبان خیلی کمه، چون اونی که داره حرف میزنه نوک زبونه، همه ی زبون که نیست. اون مقداری که داره حرف میزنه چند گرمه مگه؟ هلی گرمش کمه، نوک زبونه دیگه، قیچیش بکنن بذارن تا تو ترازو باید توی ترازوی دقیق بذارن، تو ترازو طلا فروشا قپون که نمیگیره. جرمه صغیر و جرمه کبیر. این قطع گوشتی که وزنش خیلی کمه اما جرمش خیلی بزرگه، بعد میاد مرحوم فیض گناهان زبان رو از قرآن و روایات ردبندی میکنه، 20 گناه رو میشماره که فقط کار زبانه. که من یه وقتی نشستم در قرآن کریم دقت کردم که ببینم خدا این اعضا و جوارح رئیسه ما رو در چند آیه مورد توجه قرار داده: چشم، گوش، زبان، دست، شکم، غریزه جنسی، پا، هفت عضو. این هفت شهر عشق را عطار گشت، یعنی باید این اعضاء هفتگانه رو ما تبدیل به شهر عشق بکنیم. نگاه با محبت، شنیدن حرف درست، نوشتن و امضای درست، خوردن لقمه حلال، شهوت پاک، قدم گذاشتن به مراکز پاک. این هفت شهر عشق،
یعنی یه سلوک اینجوری با این اعضا و جوارح داشته باشه.
چرا؟ چون من در روایت دیدم تا بچه از مادر متولد میشه خداوند باهاش حرف میزنه، میگه من هفت عضو رئیسه رو 100% سالم تحویلت دادم، قیامتم سالم باید تحویلم بدی. یعنی مسئولیت در مقابل این هفت عضو خیلی سنگینه. بعد در قرآن شمردم دیدم تنها برای زبان 283 آیه آمده، برای 6 تای دیگه به 150 تا نمیرسه.
فقط در زبان 283
آیه برای زبان اومده. اون وقت پدر مادر رو باید بدونن، زن و شوهر رو باید بدونن در حرف زدن با همدیگه و حرف زدن با بچه ها. اگر بد زبانی کنن، مثلا در قرآن مجید به بچه ها میگه اگر پدر و مادرت یکیشون پیر شده یا دوتاشون پیر شده، اما یبلغن نه اندک الکبر احدهما او کلاهما
یا هر دو،
فلا تقل لهما اف. تو رنجشون، تو اکوره در رفتنشون، تو بی‌حوصلگیشون یه آخ نگو بهشون. ولا تنهرهما، مطلقا اگه تحت فشار قرارت دادن تشر نزن بهشون. اگه بنا شد حرف بزنی قل لهما قولا کریما. کریم یعنی ارزش. عرب میگه احجارون کریمه، یعنی این عقیق، این فیروزه،
سنگا قیمتی،
اینا قیمتیه. احجار کریمه، حرف پر قیمت بزن، حرف پر ارزش بزن. خب زن و شوهرم باید به هم دیگه حرفشون پر ارزش باشه، باید محترمانه باشه و باید بدونن شهر بدگویی. حالا به زن از طرف مرد، مرد به زن، یا نعوذ بالله، واقعا نعوذ بالله که مرد به پدر مادر زن فحش بده، چه زنده باشن چه از دنیا رفته باشن، فحش به اونا برای چی؟ اونی که از دنیا رفته نیستش، تقصیری هم نداشته، مشکلی هم با تو نداشت، برای چی به اونا فحش داده بشه؟ اصلا فحش به مسلمان حرامه، حرام کیفر داره. یا زن به پدر و مادر مرد فحش بده، این باید بدونن که پیغمبر اکرم از پروردگار نقل کرده که خداوند قیامت در بین همه اعضا و جواره به زبان خطاب میکنه، به عزت و جلال، امروز تو را به عذابی معذب کنم که احدی از عالمیان رو به اون عذاب معذب نخواهم کرد، چون یک کلمه است تو در اومد تو مشرق مغرب جان یکی رو به خطر انداخت، یک کلمه است تو در اومد مال محترم یک بنده منو به باد داد، یک کلمه است تو در اومد آبروی 60 ساله بنده منو به باد داد. خب چرا انسان زیر بار این همه گناه بره؟ برای چی؟ قدیمی ها خیلی مسائل جالبی داشتن. من یه شهری منبر میرفتم از شهرهای قابل قبول ایرانه، همه شهرها قابل قبولن، این شهر از نظر ایمانی و گریه بر حضرت سید شهدا به خود حرف بیشتری رو
میزنن.
اون آقایی که منو دعوت کرده بود، من فقط دوست داشتم بشینم چهرش رو ببینم، فکر میکردم عیسی رو دارم میبینم. رفتارش با بچه ها این رفتار یه عاشق با معشوق بود. از پشت در که خانومش رو صدا میزد، انگار میکردی بهترین زن دنیا رو داره صدا میزنه.
باریکلا،
یعنی اینقدر محترمانه، نه این که حالا لفظ قلم و ادبیاتی، نه همین محاورات عرفی روزمره، کلام موج محبت ایجاد میکنه. چرا پیغمبر میفرماد با هر کی رفیق میشی یا به همسرت، گاهی بگو دوستت دارم، راستم بگو. این خیلی اثر داره. روش این مرد، من 10 شبی که اونجا بودم، 10 روزی که اونجا بودم، لذت میبردم، خودم هم درس میگرفتم.
چه خوب.
چون ما با درس خوندن در قم و نجف همه چی رو که یاد نمیگیریم، خیلی چیزا رو هم باید از مردم یاد بگیریم. خذ العلم من افواه الرجال، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. عادت پیغمبر و ائمه طاهرین این بود هر کی میومد باهاشون حرف بزنه تا آخر گوش میدادن. ادامه نده، من اینو میدونم، این میزنه طرف رو. من گاهی برادرانم یا روحانیون یا روایت میخوان برام بگن که من الان اون روایت رو 10 بار تو عمرم گفتم، میگن که خیلی روایت نابیه شنیدی. میگم شما اگه بفهمین مجلس نور میگیره، خیلی داره منم بشنوم. خب این زبان، با یک کلمه خدا میگه آبروی بنده منو میبره که دیگه نمیشه جمع کرد. و خب این خطر در جامعه ما الان حاکم شده، چقدر آبروی هم دیگر رو میبره.
متاسفانه
یه زبان تو دهن یه زبان مردم تو دسته که قلمه، چقدر علیه آبرو دارا مینویسن. یه زبان دراز دیگه که از بندر انزلی تا بوشهر زبان درازه، همین همراهاییه که یه مطلب بیهوده باطل بدون اثبات توش میذارن، یه مرتبه آبروی یکی رو در کل ایران میبره.
یه وقتی هم گفتیم آجای انصاری، یه وقتی یه چیزی رو میگی آنن یه چیزی رو گفتی و تموم میشه، حالا بالاخره درست آبروزی میشه، ولی وقتی یه چیزی رو مینویسی و ثبت میکنی اون رو.
حالا اینو من به همسران میگم، به شوهران میگم، به پدر مادران میگم که با خودشون حرف میزنن یا با بچه هاشون، این روایت رو بیان توجه دقیق بکنن خیلی مهمه، و اون اینه که زبان کلمه زشتی که ازش در میاد کیفرش محفوظه. مگه این که من اون دل شکسته رو واقعا خودم راضی کنم؟ این روایت اینه. امیرالمومنین شنیدن یکی از شیعیان خوبشونو یه مار کبرا گزیده در حال مرگ، سریع اومدن بالا سرش، البته دستور دادن علاج شد نمرد، ولی برگشت به امیرالمومنین گفت علی جان من که نمازامو خوندم، من که روزامو گرفتم، من که تو کاسبیم حلال خورم، من که اذیت نکردم، من که تو خونه آدم بدی نیستم، چرا باید مار منو بگزه؟
نکتش چیه؟
حضرت فرمودن دیروز سر بازار کوفه یه حرف بدی به قنبر زدی، دلش سوخت، زهر این مار عکس العمل دل سوختن قنبره، خدا رو شکر کن که این یک کلمه بدی که عدن در اومد قنبر رو آزارده کرد خدا اینجا تلافی کرد. اگه میذاش به قیامت که یه مار به زبونت وصل میشد دیگه تا ابد قطع نمیشد.
پناه بر خدا. خیلی خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم و من فکر میکنم این نکاتی که آجای انصاریان گفتن حاصل سالها تبلیغ و مراجعات مردم و مشاوره هاییست که خدمتشون اومدن و خیلی نکات پربار و دقیقی رو گفتن که خیلی خیلی ممنون و متشکرم از شما. خیلی خوب، مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. بعد انشالله برمیگردیم، در ادامه همراهتون هستیم و انشالله اشاره قرآنی امروز رو حاجای انصاریان برای ما خواهند گفت. آیات 48 تا 60 سوره مبارکه زخرف صفحه 493 رو امروز به اتفاق تلاوت میکنیم. انشالله برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. پنج شنبه های این ماه همونطور که خدمت دوستان عزیزمون عرض کردیم خدمت جای انصاریان عزیز هستیم با بیان شیوا و نکات لطیف و عمیقشون. امروز هم اشاره قرآن رو برای ما خواهند گفت. ما خدمت شما هستیم. بفهمید
در آیه 59 سوره زخرف یه گفتگوی بسیار عاطفی و با محبتی خداوند با برادران مسیحیمون داره در همه جهان، در همه تاریخ. خیلی با محبت این گفتار که شما که میگین خدا از سه عنصر تشکیل شده، مسیح و روح القدس و پدر، خدا وجود مرکبی نیست، خدا وجود نیازمندی نیست که دوتا دیگرم با خودش همراه بکنه تا خداییش کامل بشه. من مسیح رو بنده خودم میدونم که به این بندم انعمنا، همه نوع نعمتی رو عنایت کرده، هم نعمت مادی، هم نعمت سلامت بدن، هم نعمت عقل کامل، هم نعمت نبوت، هم نعمت انجیل و هم نعمت ایمان و هم نعمت اخلاق. اینا همه در انعمناست و من او رو، این وجود رو، این عبد رو برای شما نشانه قدرت خودم قرار دادم. جزء من نیست بلکه بنده منه. شما ببینید او که بدون شوهر کردن مریم به دنیا اومده، با این همه نعمتهایی که بهش دادم، خب او رو به عنوان بنده بپذیرید، معنی نداره او رو به عنوان یک سوم خدا بپذیرید. بعد هم این ستایی که شما میگین اینا باید هم مابه الاشتراک داشته باشن هم مابه الامتیاز. به نظر شما مابه الاشتراکشون اینه که همه در خدایی یکیان، مشترکن، ولی مابه الامتیاز بین مسیح و روح القدس و پدر فرقه، که اونجایی که مابه الامتیازه که دیگه نمیشه خدا باشه،
اون اشتراکه نیست اونجا. بله بسیار خوب، خیلی خوب، اینم نکته لطیفی بود. خدمت دوستانم هم هفته گذشته عرض کردم آجای انصاریان الحمدلله مشغول تدوین یک تفسیری هستند تحت عنوان تفسیر حکیم که قطعا خواندنی خواهد بود و قطعا مثل فرمایشات ایشون برای هممون ارزشمند. خیلی خوب آجای، وقتمون داره کم کم تموم شد، خداحافظی بکنیم. این بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد، منتها اگر نکته پایانی مونده بفرمایید میشتم که حسن ختام فرمایشاتون باشه.
نکته پایانی اینه که من واقعا از همه مردان و زنان ایران تواضع میکنم درخواست میکنن به عنوان یه دوستدارشون. من که نمیشناسم کل مردم و جوانان رو، ولی دیگه باید در طریق سخندانیان و شبایهیان براشون ثابت شده باشه من عاشق مردمم، من دوست دارم مردمو. خب یه دوستی اگه از شما یه تقاضایی بکنه، با گوش دادن به تقاضاش دلشو خوش کنین. من دلم در نزدیکی این عید نوروز خوش میشه به این که اگر زن و شوهری با هم اختلاف دارن بیان حل بکنن، اگر رفتن دادخواست طلاق دادن برن پس بگیرن،
خیلی خوب
بیان هم دل بچه هاشون رو خوش کنن، اگه بچه ندارن دل پدر مادرشون و دل خواهرشون و دل عمه ها و خاله هاشون رو، چون هیچکی تو هیچ خانواده از طلاق لذت نمیبره
و آسیب های خاص خودشون
همه رنج میبرن. شما راضی به رنج قلب ها و دل ها نشین.
خیلی خوب.
بیاین اگه همسرتون غر کرده، من به اون همسر میگم تلفن کن به شوهرت بگو من امشب میخوام بیام خونه، اگه اشتباه هم داشته بگه دوست دارم منو ببخشی من اشتباه کردم. و همینطور اگه مرد خانومش رو رها کرده برگرده به خانومش و این اخلاق رو از خدا یاد بگیرن. خدا رها کننده بنده هاش نیست. یعنی در دوره های مختلف امت ها گاهی بدترین امت ها بودن، خدای پیغمبر فرستاد برو اینا رو به من آشتی بده، برو اینا رو به من برگرد، بیاین این اخلاق خدا رو رعایت.
خیلی نکته خوبی گفتید. هم برگرد. خیلی خوبه، خیلی خوبه. انشالله خبرش هم به ما بدن که ما
دادگاه هم خلوت بشه. اینقدر پرونده کاغذ خودکار وقت عمر صرف نشه. شما هم ناموستونو که جوان زیباست ور نگیرید هی این پله ها جلو این همه آدم های غریبه و دادقاضی و دادرس و اینایی ببرین و بیارین، خوب نی.
خیلی خوب، اینم واقعا نکته پدرانهی بود که آجای انصاریان بهش اشاره کردم و انشالله میگم خبرهای خوش رو حتما به همون بدید که ما هم خوشحال بشیم. آجا دعا بکنند و هممون آمین بگیم و انشالله شما رو به خدا بسپاریم.
انشالله به حق امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا که الگوی زن و شوهرن در کل جهان، الگوی کامل، سرمشق جامع، خداوند خودش لطف بکنه به دل مرد و زنایی که با هم اختلاف دارن، اون رحمت و رأفتش رو نازل بکنه که این گره و مشکل تو زندگی باز بشه، عاشقانه به هم برگردن. اونایشون هم که بچه دار دارن، بچه ها بچه دارن، از نبود مادر کسلن، از نبود پدر رنج میبرن، شب عید بیان به بچه های مظلومتون هم عیدی بدین، دوباره زندگی رو عاشقانه سرپا کن.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم آقای انصاری از حضورتون.